بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المسألة السابعة: حفظ كتب الزلال حرام في الجملة بلا خلاف. مسألة هفتم از نوع رابع چه افعال حرام هستند، افعالی که فی حد نفسها حرامند، به تبعش چسب حرامه. یکی از اونها نجهداری کتب گمراه کننده است، کتابهایی که کتب زلال نامیده میشه، نجهداری اینها، حفظ اینها حرامه. البته بحث خواهیم کرد حفظ فقط نجهداریه یا حفظ کردن رو هم شامله، در ذهن نجه داشتن هم شامله، اونو بحث خواهیم کرد. این فل جمله حرامه با قیودی که بحث خواهیم کرد، لاجن حرمتش همراه با اون قیود بلا خلافه نه. خب چرا حرامه؟ حفظ کتب گمراه کننده چرا حرامه؟ خب اولا احکام عقل داریم، عقل میگه باید ماده فساد رو قطع کرد، از بین برد. فقط ماده فساد، فساد جسم نیست، فساد عقیدتیه، فساد معنویه. خب کتب زلال فساد عقیدتی و معنوی میاره. و همچنین غیر از حکم عقل آیات قرآن داریم که مذمت میکنه اونایی که لهو الحدیث رو میخرند میفروشند. خب اشتراء لهو الحدیث یا به معنای لغوی اشترا است، چه یعنی مشتری میشن میخرند، خب نجه میدارن چه میخرند لهو الحدیث رو، یا کلن اهم از اشترا یعنی سر و کار دارن با این کتب زلال، کتب گمراه کننده. لهو الحدیث احادیث مشغول کننده، احادیثی که انسان رو از خدا دور میکنه، یکی از مصادیقش کتب زلال. و همچنین در آیات قرآن اومده اجتنبو عن قول الزور، و اجتنبو قول الزور، ان هم نداره، از قول و زور اجتناب کنید، قولی که باطل، زور یعنی باطل. یکی از مصادیقش کتب گمراه کننده است. پس عقل، آیات، روایات هم داریم که در روایات هر چیزی که از او فساد میاد یا کفر تقویت میشه یا حق سست میشه اینا رو حرام دونسته چسبشو. خب کتب زلالم با او کفر ترویج میشه، معاصی ترویج میشه، حق زیر پا گذاشته میشه، فساد از اون میاد. این معیارهایی که در این روایات هست، اون معیارها کتب زلال رو هم شامله، علاوه لا خلاف فیه چه گفتیم. پس از لحاظ حکم مشکلی نیست حرمت، اما بحث این است که آیا کلن حفظ کتب زلال حرامه یا مقید به ازلاله. یعنی اگر مصلحتی باشه اهم از مفسدش، اون موقع نه حرام نیست نجه داریش. مثلا ممکنه یک کتابی رو شما نجه بدارید به خاطر این که به عنوان شاهد باشه بر فساد فلان قوم، بر مصلحتش این باشه بطلان و ابطال فلان قوم رو با این کتب زلال اثبات کنید. خب اینجا اگر این مصلحت های اهمی باشه نجهداریش میشه حلال، حرام نمیشه. بعد فروضی رو مطرح میکنه که در اون فروض مفسده بعضی وقتا نیست، مصلحت هست، یا مفسده کمتره مصلحت زیادتره، و فروض دیگری چه در متن خواهیم خوند. به همین خاطر نتیجه میگیره چه باید مفسده بیاد، مترتب بشه، قطعاً مفسده بیاد یا به شکل احتمال غریب مفسده بیاد، یعنی ظناً مفسده بیاد، اون موقع آرام میشه. اما اینطوری نباشه، ما نمیدونیم از این مفسده میاد یا معارض است با مصلحتی که ازش میاد، اون موقع نمیشه فتوا بر حرمت داد. این یه مباحث. پس حرمت رو بحث کردیم، حرمت اونم گفتیم مقید است حرمت به ترتب مفسده، اما قطعا میدانیم مفسده مترتب میشه او ظنن میدانیم مفسده مترتب میشه. اما زلال یعنی چه؟ میگیم کتب زلال. زلالت یک به معنای بطلانه، یعنی باطلون، هر چه دابی که باطل باشه، ولو گمراه کننده نیستا، باطله، چرندیات، خرافات، کسی هم با اون گمراه نمیشه، اما جز کتب باطله. یکی این معنا، یکی هم نه، زلالت مقابل هدایت، یعنی گمراه کننده نه باطل. انسان ها رو از راه خدا، از راه حق، از راه پاکی منحرف میکنه. کتبی که شهوت انگیز، مجلات و روزنامه های زرد میگن، و یا کتبی که ظاهرش ولو باطنش ولو ممکنه معانی درستی داشته باشه، لاچن اصطلاحاتی که ظاهرش هست برای مردم معمولی ممکنه گمراه کننده باشه، شرکامیز باشه، از حقیقت توحید اونها رو مثلا منحرف کنه. کتب بعضی صوفیه چه اینا معتقدن ما مرادمون یه چی باطن این کلمات، اون ظاهرش مراد نیست، در این حال مثلا وحدت موجود حرف میزنن، یه حرفایی میزنن که ظاهرش زننده است، اما میگن ما مرادمون یه چیز دیگری است، در هر حال گمراه کننده است. اینها میشه کتب زلال. پس کتب زلال به معنای باطل نیست، به معنای گمراه کننده است، چه در مطلب یه مقدار توضیح میدیم. المثلت السابعه حفظ، یعنی نجهداری. البته بعدم بحث خواهیم کرد، حفظ ممکنه مصادیق دیگری هم داشته باشه. کتب زلال، کتاب های گمراه کننده، چه زلال رو معنا کردیم دیگه. حرامون، حفظ کتب زلال حرام است بل جمله. بلا خلافه، فل جمله یعنی با قیودش، یعنی آیا ترتب مفسده داشته باشه و یا نه مطلقا، چه ایشون گفت با ترتب مفسده. بلا خلافه حرام است، کما فی التذکره و عن المنتهی، چنانچه در کتاب تذکره علامه هلی هست و منتهای علامه هلی هست. چون خودش کتاب تذکره رو داشت گفت فی التذکره، چون در منتها از یه کتاب دیگری نقل میکنه میگه عن المنتهی. و یدل علی، بر این حرمت دلالت میکنه، مضافاً الی حکم العقل، علاوه بر حکم عقل که عقل میگه و وجوب قطع مادت الفساد، که واجب ماده فساد رو قطع کنی، اونی که از او فساد میاد قطع کنی، علاوه بر این حکم عقل و علاوه بر ذمی که استفاده میشه از آیه شریفه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل سبیل الله، که از این حاده زم استفاده میشه، چون اصلا آیه آهنجش آهنج اتابه، علاوه آخرش عذابم اومده آیه ادامهش، از مردم کسانی هستن که احادیث خبرها گفتارهای بیهوده و لهو میخرند تا مردم رو از راه خدا گمراه کنن، خرافاتی میارن از کتابهای خرافات موهومات و اینا رو جای قرآن میخوان به مردم الگا کنند. خب یک مستاقش هم همین کتب زلال. و همچنین مضافن بر امری چه، امر به اجتنابی چه از قول زور استفاده میشه، امر یعنی یدل علیه مضافن الى حکم العقل و مضافن الى الذم المستفاد، میگه ولی مضافن الى الامر،
مضاف بر اون امری چه به امر به اجتنابی چه اومده از قول زور از قول باطل اجتناب کنید، مضافم بر اینها یعنی مضافم بر حکم عقل و آیات روایاته، بلا خلافنم اگر اضافه کنید میشه ادله اربعه. قولهو، این قولهو مرفوع بخوان، و یدل علیه مضافم بر اینها قولهو، فاعل یدل است. قول امام علیه السلام فی ما تقدم من روایت تحف العقول، در اون کلماتی که گذشت از روایت تحف العقول که در اونجا بود، انما حرم الله تعالی الصناعت التي يجيء منها الفساد محسن، خدای متعال فقط اون صناعتی رو حرام کرده که از اونها فساد محض میاد. پس معیار فساد محضه، صناعت رو حرام کرده چون فساد محضه. خب کتب زلال هم چون فساد محض داره حرام میشه. و همچنین بل از اون بالاتر قبل زالچ، یعنی به این عبارت نرسیده، او ما یوگوا، هر چیزی که کفر با او تقویت میشه در تمامی اشکال معصیت ها، یعنی معصیت ها افسون میشه زیاد میشه با تمام انواعش و کفر تقویت میشه. او بابون یوهنو به الحق، یا در این چه حق با او کوبیده میشه تحقیر میشه، تمام اینها در کتب زلال هست. و همچنین و قولهو فی روایت عبدالملک المتقدمه، چه در اون روایت اومده حیث و شکا الاسادق، چه در اون روایت این فرد اومد به شکوه کرد به امام صادق علیه السلام، از احوال خودش شکایت کرد، چه انی ابتلیتو به نظر فی النجوم، من مبتلا شدم به این که همیشه هر کاری میخوام بکنم به نجوم نظر میکنم، انگار با نجوم تفعل میکنم، تطیر میکنم. فقال اتقزی، امام فرمود حکمم میکنی، که این حکمو معنا کردیم به دو معنا بود، اتقزی بود اتقزا بود. گلتو نعم، بله من این کارو میکنم. فرمود پس احرق کتبت، پس کتابات همش رو بسوزن. خب اینجا احرق کتبت برای چیه؟ اگر امر مولوی باشد به درد ما میخوره، پس میشه حرام، چون واجبه بسوزانی پس حرام نجه بداری، اون بحث ملازمه زد، یعنی امر بشه نهی از زد میکنه، واجبه بسوزانی پس حرام نجه بداری. اما اگر این امر ارشادی باشه، میخواد بگی چی، میخوای از شر این نظر به نجوم خلاص بشی، کتاب هاتو به سوزان تا دیگه نتونی با نظر به نجوم کار بکنی، دیگه اونجا به درد ما نمیخوره، دیگه اینجا به معنای حکم عقل میشه، ارشاد به حکم عقل میشه. بناءً علی ان الامر للوجوب دون الارشاد، بنابر این که امر برای وجوب باشه، امر مولوی باشه، ارشاد برای خلاص شدن از ابتلا به حکم به نجوم نباشه، راه حلی نمیخواد امام ارائه کنه که میخوای از ابتلا مبتلا شدن به علم به نجوم خلاص بشی، این کارو بکن، یعنی دیگه در مقام امر مولوی نیست، اون باشه به درد ما نمیخوره. اما اگر امر مولوی باشه بس بسوزان، پس نجهداری حرامه. خب این بحث اول تمام شد، حرامون. الان میخواد فل جمله رو توضیح بده. ببینید این از این روایت آخری شروع میکنه، اتقزی، پس استفسال کرده، اگر انسان تقزی حکم نکنه، حکم قطعی نکنه، اون موقع نسوزان. خب این کتب زمانی که فساد بر او مترتبه بسوزان، فسادی بر او مترتب نیست، تو با این کتب حکم قطعی نمی کنی، با این کتب ادعای علم غیب نمی کنی، خب اون موقع نسوزان. پس مقتضی الاستفسال فی هذه الروایه، مقتضی اینجا در این روایت سوال پرسید و جدا کرد، تقضی لا تقضی، استفسال یعنی فست فست کردن، جدا کردن. انهو اذا لم یترتب لا ابقاء کتب زلال مفسدتون لم یحرم، اگر بر نجهداری کتب زلال مفسدهی مترتب نشه، نه حرام نیست. خب این حرف از اون روایات هم که معیارش یجیء منه الفساد بود، معیارش یوحنا به الحق بود، معیارش یوگوا به الکفر بود، همون هم استفاده میشه. اونی که حرامه تقویت و کفره، اونی که حرامه وهن حقه، اونی که حرامه مجیء فساده. پس مترتب باشد فساد حرام میشه. و هازا ایزن این حرف چه اگر کتب زلال فساد مترتب، حرام مست فساد مترتب نیست، حرام نیست. این استفاده میشه از اون روایتی که گذشت از تحفل اگول من اناتت تحریم به ما یجی و منحل فساد بحثن، چه تحریم منوط است به اونی که از او فساد میاد. نه میشه بله المصلحت الموهومه او المحققت النادره لا اعتبار بها. یه مصلحت چی چه توهمیه، مصلحت واقعی نیست، توهم میکنی که شاید در آینده این مصلحتی داشته باشه. متوهم یعنی الان نیست. در حاشیه شهیدی برای مصلحت موهومه اینطور توضیح داده المصلحت التي يتوهم حدوثها في المستقبل، این مصلحتی که شما خیال میکنی در آینده شاید اینو نجح بداریم، این کتاب رو به دردمون بخوره، به همین خاطر نجح میداری ولاچه نمیدونی. اول محققت و نادره، یا الان این مصلحتی هست ولاچه خیلی نادر، به نجح داریش نمیارزه. ممکنه مثلا این کتاب رو نجح داری از 1,000,000 نفر یک نفر مثلا از این کتاب بهره خوب ببره، ولیکن خیلی نادره، بقیه مثلا گمراه میشن. این لا اعتباره به ها، این مصلحت ها نم، این مجوز حفظ و نجهداری نیست. فلا یجوز الابقا به مجرد احتمال ترتب المصلحه لازالک، جایز نیست شما نجه بدارید کتب زلال را به صرف اینجا احتمال میدید مصلحتی مترتب خواهد شد بر این. ما کون الغالب ترتب الم، اون چه غالبم میاد مترتب میشه، مفسده مفسده است، یعنی نادرن مصلحت میاد، غالبا مفسده است. و چزالج المصلحه النادره غیر معتد بها، اون اصلا احتمال داره مصلحت مترتب بشه، همچنین نه قطعا میدونید مصلحت هست، ولیکن مصلحت نادره است. مصلحت نادره ای که عرف به او اعتنا نمیکنه اونم به درد نمیخوره، حکم حرمت رو بر نمیداره. خب پس بعضی وقتا حرامه، بعضی وقتا حفظ کتب حرام نیست. معیار اون بحث تزاحم بین مصلحت هاست و مفسده هاست. و قد تحصل من ذلك، ببینید اونی که به دست میتونیم قطعا حکم کنیم ان حفظ کتب الزلال لا یحرم، نجهداری کتاب های گمراه کننده حرام نیست. الا من حیث ترتب مفسدت الزلاله، مگر از این جهت حرام است، خود حفظ به ما هو حفظ حرام نیست، مگر از این حیث که مفسده زلالت بر او مترتب میشه، یعنی مفسدهی به نام گمراهی افراد رو گمراه میکنه این کتاب ها، قطعا یا احتمالا قریب. فإن لم يكن كذلك، اگر نه این دوتا نباشه، او کانت المفسدت المحققت و معارضتون به مصلحت اقوا، یا مفسده باشه واقعا اما این مفسد محققه تعارض داشته باشه به مصلحتی که خیلی اقواست. اگر 4 نفر از این گمراه میشن 200-300 نفر هم هدایت میشن، این مفسده محققه با مصلحت اقوا روبروست. او آرزت مصلحت مفسدت متوقعه مصلحت اقوا، یا یه مفسدهی که در آینده ممکن اتفاق بیفته، در آینده ممکنه 4 نفر از این کتاب گمراه بشن، الان کسی گمراه نمیشه ولی این 4 نفر ممکنه در آینده گمراه بشن، ولیکن الان ما 200 نفر از با این کتاب هدایت میکنیم، پس معارض شده مفسده ای که متوقع، یعنی در آینده ممکنه، اون قبلی مفسده محققه بود. الانه اون الان نه، مفسده هیچ الان هم نیست، در آینده ممکنه. این تعارض کنه با مصلحت اقوا. او اقرب و وقوع من، یا مصلحت هم بالفعل نیست، هر دو متوکن، اما مفسده متوقع معارض شده با مصلحت متوقعی که اقواست، یک، و از او هم نزدیکتره. یعنی این مصلحت زود اتفاق خواهد افتاد، اون مفسده بعدن. فلا دلیل للحرمه. در این مثال مصادیق فروعاتی چه گفتیم، ما دلیل نداریم چه حرام نجه داریم، مجر بیاییم بگیم چون اون معیارها ترتب مفسده رو میگه، مجر بیاییم بگیم چه الا ان یثبت اجماع، بگیم اجماعی هست چه خلاصه حفظ کتب زلال حرام است مطلقا دیگه، ما تعبدن قبول میکنیم. او یلتزم به اطلاق عنوان معقد نفی الاجماع، یا ملتزم بشیم که معقد یعنی موضوع لا خلافه مطلقه، لا خلافه فی حرمت حفظ کتب الزلال مطلقه، سواء ترتب علیه المفسد ام لا، الذی لا یکسر ان نقل الاجماع. این نفی الخلاف کمتر از نقل اجماع نیست، نفی الخلاف مساویست با نقل اجماع. به همین خاطر مجر اینگونه ملتزم بشویم که ما دلیل تعبدی داریم بر حرمت حفظ کتب زلال، و اون دلیل تعبدی هم که اجماست لا خلافه هست، این مطلقه. خب ما باید اینجا یک بحثی رو اول مطرح کنیم تا به نتیجه برسیم، اونم این اصلا زلال یعنی چه. بگیم حفظ کتب زلال، زلال اصلا یعنی چه؟ گفتیم دوتا معنا داره، باطل، گمراه کننده. وحی نیزین فلابد من تنگیه هازل عنوان، باید این عنوان رو یه مقدار بررسی کنیم، تنگیه کنیم که مراد از زلال چیه. و ان المراد به زلال ما یکونو، مراد از زلال آیا اونیست چه فی نفسه باطله؟ مراد اینه. پس اون موقع فالمراد الکتب المشتملت و المطالب الباطله، پس منظور از کتب زلال میشه کتاب هایی که مشتمل بر مطالب باطل است. یا نه او ان المراد بهی مقابل الهدایه، یا مراد از این کتب زلال گمراه کننده در مقابل هدایت کننده. هر باطلی که گمراه کننده نیست. فیحتمل، خب این گمراه کننده دو نوع هست خودش. بعضی کتاب ها اصلا به قصد اضلال نوشته شده، به قصد انحراف جامعه نوشته شده، انجیزه مؤلف اصلا انحراف جامعه است، اضلاله. این یک. دو نه، به قصد اضلال نوشته نشده، ولیکن یجیء منه الضلال، گمراهی از اونها میاد. خب او ان فیحتمل ان یراد به کتبه، ما احتمال داره ما از کتب زلال اراده کنیم ما وضع لحصول زلال، اصلا کتبی که وضع شده نوشته شده به خاطر اینکه زلالت حاصل بشه، به قصد نوشته شده، به قصد زلالت. و ان یراد ما اوجب الزلال، و ممکنه نه یه معنای دوم اراده بشه، معنای دوم زلالت مقابل هدایت. ما اوجب الزلال، اونی که موجب زلالت گمراهی میاره. و این کان مطالبها حقه، ولو مطالبش هم ممکنه حقه، نویسندهش هم به قصد حق نوشته، اما طوری هست که گمراهی میاره. مثلا ایشون میگه چه بعض کتب العرفا و الحکما، مثل بعض از کتب عارفها، کتب فلاسفهی که المشتملت لازواهر منکره، چه این کتب شامل مطالبیست ظاهرشون مقبول نیست، منکره، مقبول نیست، اما خودشون چه اینو قصد ندارن. یدعون ان المراد غیر ظاهرها، ادعا دارن چه نه، مرادمون از این ظاهر نیست، غیر این ظاهره. خب این ولیکن در عمل گمراه کننده است، در عمل ممکنه طرف رو به شرک بیندازه، از توحید خالص منحرف کنه. فهازه های ایزن کتب و زلالن علا تقدیر حقیقتا، اینها همچنین کتب زلالن ولو حقم باشن، یعنی مطالبشون ولو حقم باشم، در این حال به اینها هم کتب زلال گفته میشه. خب این دو تا کلمه فعلا روشن شد، حرامون و زلالون. الان میایم کتب رو معنا میکنیم. خب ما یک کتبی داریم، کتب سماویه داریم، از آسمان نازل شده. خب بعضی هاشون منسوخه، لاچن هیچ صاحب آیینی ندارن، یعنی فردی در جهان نیست که اون کتب رو قبول داشته باشه. تحریف هم شاید نشده، کاری به اون نداریم، اما گمراه کننده نیست. منسوخ شده، تحریف هم نشده، لاچن دیگه گمراه کننده نیست. یه وقت نه، تحریف شده این کتاب، مثل تورات و انجیل که تحریف شده. در انجیل واقعی که از آسمان اومده یه دونه انجیل بود، انجیل موجود که فعلا قبول میکنن چهار تاست، زیادم هستا، ولیکن این چهار تا رو قبول کردن تا زیاد نشه، متا و یوحنا و مرقس و لوقا. خب در همین انجیل که چهار تاست، عیسی پسر خدا عنوان شده، معجزه اول معجزه عیسی شرابخوری عنوان شده. خب اینا یه چیزایی است که کتب تحریف شده است. حضرت عیسی چه اینطوری نبود، اصلا انجیل موجود زندگی نامه حضرت عیسی است. تورات هم به شرح ایزن تحریف شده، در تورات موجود چه پنج سفره، سفر یعنی کتاب، پنج بخش. خب یه بخشش بخش انبیاست، یه بخشش بخش خلقت، بخش رسوله. در بخش انبیا به انبیا نسبت‌های خیلی ناروا داده شده، از اسمت انداخته انبیا رو، به حضرت یوسف، به حضرت یعقوب، به حضرت انبیای دیگر، خب نسبت‌های ناروایی داده شده، خب تحریف شده. و نکات دیگری هم، بهترین کتاب برای بررسی این تحریف‌ها الهدى الى دین مصطفاست، بلاغی، تفسیر آراه الرحمن رو نوشته، کتاب خیلی خوبی است، از الهدى الى دین مصطفى. خب اینها آیا کتب زلالن یا نه، تحریف شدن؟ ایشون میگه به ما مسلمان ها چین تأثیر نداره، ما رو مسیحی نمی کنه. خب پس کتب زلال نیست، یعنی گمراه کننده نیست. به معنای اول کتب زلاله، یعنی به معنای باطل، تحریف شده، حرفای باطله، ولی چون به ما گمراه کننده نیست، به ما کتب زلال صدق نمی کنه. اما به خودشون، به خود یهود و نصارا، چرا کتب زلال با این کتاب ها گمراه میشن؟ از توحید، الان نظریه تثلیث در اناجیل و مسیحیت، خب دور شدن از توحید، سه خدایی، سه اگنومی، نظریه ابن اللهی عزیر پیغمبر، حضرت عزیر در تورات، خب اینا دور شدن از توحید، شرک. درسته به خاطر اینکه از شرک فرار کنن توضیح میکنن، یک وجوه ذکر میکنن، میگن در این حال چه ستاس یه دونه است، در تثلیث اینو میگن، ولیکن تا به حال کسی نفهمیده ستاست یه دونه است یعنی چه. سمل کتب السماویه، این کتبی که در از آسمان اومده، المنسوخه، نسخ شده، چون تمام کتاب ها نسخ شده به غیر از قرآن، غیر الم... اما اگر تحریف نشده لا تدخل فی کتب الزلال، در کتاب های زلال داخل نمیشه، اما کتابی که تحریف نشده باشد دست ما الان باشد نداریم، صرف فرض. اما المحرفه، اما کتاب هایی که تحریف شده مثل تورات و انجیل، الا ما صرح به جماعتون، بر اون اساسی که جماعتی اصلا صراحتا گفتن این کتاب ها تحریف شده، فهیه داخلتون فی کتب الزلال بالمعنى الاول. این بالمعنى الاول یعنی به معنای باطل فی نفسه، چون تحریف شده آخه، در داخل کتب زلال است به نسبه به ما. اما به معنای دوم نه، حیث انها بالمعنى الاول داخل کتب زلال است نه بالمعنى الثانی، چون گمراه کننده نیست برای ما. حیث انها لا توجب للمسلمین بعد بداهت نسخها زلالتن، چون این کتب بعد از اینکه بین مسلمان ها بدیهی اونها نسخ شدن، دیگه از قوه خارج شدن، این کتاب ها دیگه نباید عمل بشه به اونها، نسخ شده به این معنا دیگه بدیهی در بین مسلمین، گمراه کننده برای مسلمین نیست. بله برای خود یهود و نصارا گمراه کننده است، قبل نسخ دینه ما، قبل از اینکه دینشون نسخ بشه، یعنی قبل از اینکه دینشون نسخ بشه از همین کتاب های تحریف شده گمراه می شدن. چرا؟ نظریه تثلیث رو از همین کتاب ها برداشتن، یاد گرفتن، بحث آلوده بودن گناه به انبیا از این تورات یاد گرفتن و بحث های دیگری که اگر شما این آشنایی داشته باشید با کتب عهدین میبینید چه تحریفاتی و زلالتهایی هست. خب فقط اینجا این نکته هستی، چرا قبلا نسخ میگه؟ بعدا نسخ هم همینطوریه دیگه، الان هم همین گمراهی از اون کتاب هاست. به همین خاطر مرحوم یزدی در حاشیهش میفرماید لا وجه لهذا التبیین، این قبلا نسخ وجهی نداره، از ایجابها از زلالت لا یختص به ما قبل نسخ، چون این کتب محرفه زلالت آورن، گمراهی آورن، اختصاص به قبل نسخ نداره. الانم پیروان این یهود و مسیحی ها از این کتب گمراه میشن، از توحید خالص محروم میشن. خب اما نسبت به ما گفتیم که این چیز نیست، زلالت آور نیست. فالادله المتقدمه لا تدل على حرمت حفظا، پس اون ادله که قبلا خوندیم یوحنا به حق و یوگوا به کفر، نه اون ادله با اون معیارهایی که خوندیم دلالت ندارد که ما حفظ و نجهداری تورات و انجیل در کتابخونمون داشته باشیم حرام باشه، نه برای ما چه گمراه کننده نیست، معیارم گمراه کننده بودنش هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.